ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. جمهوری اسلامی گزارش‌ها از دستیابی به توافق هسته‌ای در یکی دو روز آینده را تکذیب کرد. آمریکا زندانی شدن مراد طاهباز را نقض تعهدات ایران دانست. و وزارت دفاع بریتانیا میگوید مسکو با اهداف خود در جنگ اوکراین دست نیافته است. درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وزارت دفاع بریتانیا در تازه‌ترین ارزیابی خود از جنگ در اوکراین در روز شنبه اعلام کرد که مسکو نتوانسته به اهداف اصلی خود در این تهاجم دست یابد. بنابراین گزارش، میزان و شدت مقاومت اوکراینی ها ارتش روسیه را غافلگیر کرده و این ارتش در تلاش است تا با تغییر شیوه عملیاتی خود تعداد بیشتری از غیر نظامیان و زیرساخت های این کشور را هدف قرار دهد. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیامی که بامداد شنبه منتشر شد خطاب به روسیه گفت الان وقت مذاکره معنادار و منصفانه و به گفته او بدون هر گونه تأخیری است. او به مسکو هشدار داد که در غیر این صورت روسیه دچار چنان خسارت و زیانی خواهد شد که جبران آن چند نسل طول خواهد کشید. با این حال روز شنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که برای انهدام یک انبار زیرزمینی در غرب اوکراین از موشک‌های مافوق صوت استفاده کرده است. روسیه پیش از این هرگز به استفاده از موشک‌های مافوق صوت در جنگ اعتراف نکرده بود. جمهوری اسلامی گزارش‌ها از دستیابی به توافق هسته‌ای در یکی دو روز آینده را تکذیب کرد. روز شنبه سیمون کاونی وزیر خارجه ایرلند که از طرف شورای امنیت سازمان ملل در وین حضور دارد از احتمال رسیدن به یک توافق در یکی دو روز آینده خبر داده بود. او یکی از دلایل تلاش برای حصول یک توافق را بازگشت نفت ایران به بازار جهانی پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین عنوان کرده است. این در حالی است که حساب توییتر نور نیوز نزدیک به شورای امنیت ملی با تکذیب این خبر اعلام کرد که همه چیز بستگی به تصمیم واشنگتن دارد. از سوی دیگر کاخ سفید نیز میگوید که مذاکراتی در مورد خروج نام سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی در جریان است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در پاسخ به سوالی درباره حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی گفت که مذاکراتی در حال انجام است اما وارد جزئیات آن نمی‌شود. در تحول دیگر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که همچنان رسیدن به توافق در برجام در گروه رسیدگی به چند موضوع پیچیده است. جالینا پورتر در کنفرانس خبری روز جمعه بدون اشاره به جزئیات این موضوعات گفت که تیم مذاکره کننده دولت بایدن به صورت فعال در حال بررسی این موارد هستند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که هر اقدامی به غیر از مرخصی فوری مراد طاهباز فعال محیط زیست ایرانی آمریکایی را نقض تعهدات ایران می‌داند. مراد طاهباز زندانی ستابعیتی و فعال محیط زیست تنها پس از گذراندن 48 ساعت مرخصی به زندان بازگردانده شد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز گفته است که لندن امیدوار است آقای طاهباز در ساعت‌های آینده به خانه‌اش بازگردد. آقای طاهباز 66 ساله متولد لندن است و تابعیت ایران و آمریکا را نیز دارد. او همزمان با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری زندانیان دو تابعیتی از زندان به مرخصی رفت و احتمال آزادی وی نیز مطرح شد، ولی به نوشته روزنامه گاردین دولت بریتانیا پیگیری وضعیت او را به آمریکا احاله کرد. خانواده مراد طاهباز در گفتگو با گاردین با تاکید بر اینکه او شناسنامه بریتانیایی دارد گفتند که دولت بوریس جانسون با آنها خیانت کرده است. وزیر نفت ایران میگوید حمله هکری آبان ماه به سامانه سوخت توسط نفوذی‌های داخلی و عوامل خارجی طراحی شده بود. به گفته جواد اوجی این حمله هکری تنها یک بار نبود و دو سه بار با روش‌های مختلف انجام شد. او در گفتگویی که روز جمعه در خبرگزاری فارس منتشر شده توضیحی درباره عوامل این ماجرا نداده، ولی گفته است که هدف هک سامانه سوخت این بوده که اتفاقاتی بدتر از آبان 98 رخ دهد. در سال گذشته بارها و بارها معلمان و فرهنگیان با برگزاری تجمعات و تظاهرات در خیابان‌های شهرهای گوناگون ایران حضور پیدا کردند و در مقابل ساختمان‌های دولتی تجمع کردند. در گفتگو با حمید آصفی روزنامه‌نگار مروری داشته‌ایم بر این اعتراضات و خواسته‌های معلمان و فرهنگیان و من نخست از او در مورد این خواسته‌ها پرسیدم.
ببینید، خواسته‌های معلمین معترض سال‌ها به اجرایی نشدن طرح رتبه‌بندی معلمان که به وقت افتاده خب دست به اعتراضات پلکانی زدن و هنوز اعتباراتی که دولت برای اینها تخصیص داده اصلا پوشش نمیده اون لایه رتبه بندی معلمان که در سال 92 در دولت تعیین شده. برای همینه که الان معلمان خب روی این قضیه فوکوس اعتراضی دارن که این حداقل 80% حقوقشون باید با هیئت علمی دانشگاه ها باشه که تا این لحظه این طرح فعلا رو کاغذ باقی مونده. توی چنین شرایط بد اقتصادی که متوسط دستمزد معلمان زیر 10 سال که فعالیت میکنن کمتر از 5 میلیونه، گاه معلمانی هم با 29 سال سابقه هنوز 6 میلیون تومان دارن دریافت میکنن که پایه حقوق ادارات دیگر یعنی خارج از آموزش پرورش از 10 میلیون تومان شروع میشه، اما پایه حقوق معلمان از 3 میلیون تومان شروع میشه و با افزایش سابقه بیشتر میشه. بنابراین آمار متوسط دستمزد معلمان بسیار پایینه و این جوابگو نیست، لذا این خواسته های دیگری هم دارن معلمین که این باعث شده که در سال گذشته به شکل پلکانی و افزایشی اینها اعتراض خودشون رو به خیابان ها بکشن یا در به سازمان های دولتی بکشونن و یا ادارات کل آموزش و پرورش.
آقای آصفی، معلمان در سال گذشته و همینطور سالهای پیش از آن خب خواسته هایی که داشتن بیشتر اون بخش معیشتیش برجسته بود، اما از زاویه فرهنگی هم این اعتراض ها و تظاهرات استدلال هایی رو در بر داشته یا نه؟ اگه داشته در چه موردی بوده؟
ببینید، جنبش معلمین به عنوان یک جنبش پیشرو الان در ایران که دست سایر اقشار اجتماعی رو به یک نوعی هم داره میگیره و به جلو میاره و عرصه مبارزه میاره مطرحه. ببینید، بحث رتبه بندی یک طرف، ولی شما میبینید یک ارتقاء گفتمانی شکل گرفته که این ارتقاء گفتمانی یک نقد رادیکال بر شرایط حاکم بر کشوره. این که معلمین میگن بیاییم آموزش ایدئولوژیک رو باید منتفی بکنید، این که آموزش زبان مادری باید در دستور کار قرار بگیره، این که کالایی سازی آموزش باید ملغا بشه و آموزش مجانی طبق قانونی که به هر حال تو خود قانون اساسی هم وجود داره، این که نسبت به مرگ آپتین بیانیه میدن، موضع میگیرن، این که میگن زندانی سیاسی باید آزاد بشه، این که از عدالت اجتماعی دارن حرف میزنن، اینها همه بسته هایی هستن که در نقد شرایط موجود یک نقد بسیار رادیکال و پیشرو و در این حال بسیار پایه اجتماعی و مردمی و انسانی داره. این رو باید ما از این نظرم در نظر بگیریم که معلمان صرفا در حوزه سنت کار نکردن، بلکه آمدن امر سیاست اجتماعی و سیاسی رو به یک نوعی در دستور کار مبارزات خودشون هم قرار دادن.
آیا به طور کلی خواسته های معلمان قابل اجرا و مشروع هست از دیدگاه حکومت و میشه انتظار داشت که راه حلی داشته باشه سرانجام برای این خواسته ها؟
ببینید، حکومت که بحثشون در یک وضعیتیه که در توالی پی در پی بحران ها حاکمیت جمهوری اسلامی رو به بحران بنیادین کشیده و هر نظام سیاسی که وارد بحران بنیادین بشه نمیتواند بحرانی رو به شکل اساسی حل بکنه، چون اگر بخواد به شکل اساسی حل بکنه تولرانس و فرکانس این حل بحران گسلهای دیگری رو ایجاد میکنه و بحرانهای دیگری رو ایجاد میکنه که اصابت میکنه به سایر مسائلی که میتونه به شکل بالفعل اعتراضات سایر اقشار اجتماعی رو ایجاد بکنه. مثلا همین طرح رتبه بندی معلمان که باید 180 هزار میلیارد تومان داده بشه، 160 هزار میلیارد تومان باید داده بشه، این اگر بخواد پرداخت بشه به دلیل این اقتصاد بی پایه و بی برنامه و اقتصاد غیر توسعه‌ای که در کشور وجود داره، یک حجم بزرگی از نقدینگی وارد عرصه اقتصاد میشه، چنان تورمی رو ایجاد میکنه که علاوه بر اینکه دیگر کسی از ما ممکنه از سبب معیشت خود معلوم رو بندازه، ولی اصابتش میکنه، اصابت نقطه به نقطه تورمی به کالاهای اساسی سایر اقشار محروم کارگری و فرودست میشه که میتونه اون گسرها رو فراهم بکنه. لذا جمهوری اسلامی از این وضعیت حداقل آگاهه که در یک اقتصاد غیر توسعه‌ای، مرکانتلیستی، رانتیر و تیولداری، یعنی اینا واژگانی که فقط میشه اون اقتصاد ایران گذاشت، این را میداند که اگر بخواد به شکل اساسی حل بکنه خود به خود وارد یک مرحله از بحران‌های جدید میشه که دیگر نمیتواند با اون بحران‌ها مقابله جدی بکنه. لذا الان تمام سیاستش بر اینه که جلوی این جریان معلمین و مطالباتشون بیسته تا بلکه بتونه از این ستون به این ستون خودشو نگه داره.
خب حالا اگر حرکت معلمان رو شما در این مقطع در آستانه سال جدید بخواید ارزیابی بکنید، چشم‌انداز اون رو در یک سطح وسیع‌تر و کلی‌تری، این حرکت معلمان در چه مرحله‌ای و چه مرحله‌ای رو براش میشه پیش‌بینی کرد؟
ببینید جنبش معلمین واجد شرایط نامگذاری جنبشه. هر جنبشی از امر سلبی به وجوه اثبات و بعد نامگذاری و هویت‌یابی و بعد از هویت‌یابی به مرحله ارتقاء سازمانی یک جنبش که همون سازمان نامتقارنه که یک سازمان کوچولو ولی مدیریت و رهبری میکنه، یک جامعه بزرگ شبکه‌ای و یک جامعه بزرگ معترضی که مخاطب اجتماعی خودشه، و این ارتقاء سازمانی و تشکیلاتی رو به نظر من پیدا کرده و سرکوب ناپذیر شده. در این حال جنبش معلمین رو مثل هر جنبشی نتیجه‌هاش باید در روند دید و بعد در نتیجه. در روند این است که یک قشری که جامعه رو به اصطلاح در وضعیت جنبشی خودش رو در جامعه قرار داده، اون فروریزش های اخلاقی که در جامعه وجود داره، ما میبینیم که در این جنبش قلب زندگی انسانی میتپه، اونجاست که روابط دموکراتیک شکل میگیره، اونجاست که صندوق اعتصاب دارن، ایثار درش هست و تصمیمات به شکل همگانی گرفته میشه. این یک دستاوردهایی رو تولید میکنه که این دستاوردها رو وارد چنته و اون گنجینه ملی دستاوردهای جنبشی قرار میده و این رو در اختیار سایر جنبش ها میذاره. بنابراین اگر ما در به شکل روندی نگاه بکنیم، میبینیم که قلب زندگی انسانی با این شرایطی که الان یک شرایطی که جامعه رو افسرده میبینه، جامعه رو به لحاظ فروریزش ها و استانداردهای اخلاقی در معرض فروپاشی نگه میداره، ولی میبینید این جنبش حیات زندگی اجتماعی رو و همین که جامعه رو به اعتراض و تحمیل کردن خیابان و اتخاذ سیاست خیابانی به گونه‌ای شده که به هر حال حیات و اون به اصطلاح افق چشمانداز امیدوار کننده ای رو هم برای خودشون و هم برای سایر جنبش ها ایجاد کرده. از این زاویه نگاه بکنیم، تا این مرحله که جنبش کارگران جلو اومدن دستاوردهای خیلی خوبی به دست آوردن.
حمید آصفی روزنامه‌نگار در تهران مروری داشت بر اعتراضات و تجمع‌های معلمان در طول سال گذشته و دستاوردهای آن.
هی 1400 هم تموم شد، ولی در سال نو، قرن نو، با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا یک شنبه 29 اسفند از 4 بعد از ظهر تا لحظه تحویل سال 1401 با شما.
سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری کوتاه مدت رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر به آگاهی میرسد. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی را برایتان آرزو داریم.